زیبایی بیافریند. شهادت در این باب را به آمریکایی می‌سپارم که زندگی خود را وقف درک این زبان کرد.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کامل‌ترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه، بحث خرید نیست. میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم. دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
روز همتون بخیر. رادیو تهران 24 ساعته در کنار شماست. در پیام رسانهای داخلی ما رو در این نشانی پیدا کنید: رادیو تهران پلاس. با اعلام ساعت 11:01 دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده سرمایه بیدار رو بشنوید.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
عزیز و بزرگ سلام، روز شما بخیر. خوش آمدید به سرمایه بیدار که از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. شنبه سیام بهمن ماه، امروز اولین روز ماه مبارک رمضان. این ماه رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که بتونیم هممون از برکات معنویش استفاده بکنیم. خدا به رزق و روزیمون هم برکت بده با دعاهامون و سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. مثل همیشه قراره که راجع به بحث سرمایه‌گذاری در تولید صحبت بکنیم و ببینیم که ما آدم‌ها، حالا هر کدام با سرمایه‌های متفاوت، با انگیزه‌های متفاوت، چطور میتونیم سهمی در چرخه تولید داشته باشیم و جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم. امروز قراره که راجع به لوازم خانگی صحبت بکنیم، حتما ما رو در ادامه برنامه بشنوید و همینطور با یکی از نمایندگان مجلس صحبت خواهیم کرد پیرامون بحث بودجه، که دیگه فکر می‌کنم جلساتی که در خود کمیسیون قرار بود برگزار بشه تمام شده، وارد صحنه علنی مجلس شده لوایح بودجه و قراره که صحبت بکنیم با آقای همتی و ببینیم که ماجرا از چه قراره و کار به کجا رسیده. وقتی که از تولید صحبت بکنیم قطعا منظورمون فقط ساختن کالا نیست. تولید به معنی ساختن امید، ساختن کار و ساختن آینده است. و وقتی که سرمایه گذاری پای کار میاد، یعنی که با اعتماد خودش داره کارخونه رو روشن میکنه، خط تولید رو مجدد به راه میندازه، یک زندگی جدیدی و تازه‌ای رو برای همه اونهایی که حالا قراره بهش اضافه بشن و در کنارش مشغول به کار بشن و همینطور برای اقتصاد کشور ایجاد میکنه و یک روح تازه‌ای رو انگار در اقتصاد میدن. البته که قبول داریم خب این مسیر همیشه هموار نیست، چالش‌ها و مشکلاتی وجود داره، از تامین مالی بگیرید، از تامین مواد اولیه بگیرید تا خلاصه مجوز ها و بحث خود بازاریابی و فروشش. ولی خب اگر که حمایت درست باشه و این قوانین روشن و منسجم عمل بکنن، قطعا چرخ تولید میچرخه. یکی از حمایت هایی هم که دولت در پایان امسال مطرح کرد، بحث همون 700 همتی بود که در نظر گرفت برای صاحبان صنایع متوسط و بزرگ. و امروز حالا باز از آقای همتی من پیگیری خواهم کرد که اون موانعی که وجود داره در خود بودجه و حالا اون در واقع نظارت ها و اون ضمانت هایی که برای اجرای این طرح وجود داره حالا چطور داره بررسی میشه در مجلس، و امیدواریم که بتونه کاری بکنه که چرخ تولید از حرکت نیسته و اونهایی که نیاز دارن بتونن در هر برهه‌ای از کار اقتصادی خودشون که هستن از این حمایت استفاده کنن. و 6 دقیقه هست. ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر همتی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم.
خیلی ممنونم.
هم به مردم عزیزم.
من به شما تبریک میگم.
بله. هفته جاری که الان پنجشنبه هستیم، در واقع هم جداول و هم الزامات در صحنه علنی مجلس به پایان رسید و به شورای نگهبان رفته. انشاءالله منتظر نظر شورای نگهبان و در واقع مجموعه تشخیص بخش نظارتش بر سیاست‌های کلی داشته باشیم، اگر ایراداتی بود برگردونه هفته آینده اصلاح کنیم.
بله.
خب آنچه که در ارتباط با تولید مهمه. تولید به اعتقاد من به جای طلا و غیرزاله پشتوانه پول ملی، تولید یک کشور میتواند پشتوانه پول ملی کشور باشد. از رهگذر تولید هست که اشتغال کامل برای جامعه حاصل میشه. از رهگذر تولید هست که درآمدها میتونه بالا بره، تورم میشود کنترل کرد.
بله آقای دکتر، حالا برای ما بفرمایید که بله. در بودجه
بگیرم. ببین من میخوام برم تو بودجه.
بله بفرمایید.
نتیجه بگیرم. بنابراین ما آنچه که یک بحثی هم داریم به عنوان هدفمندی یارانه ها، متاسفانه قانون هدفمندی یارانه ها به دو دلیل به انحراف رفت. بخشی 20% از منابع حاصل از هدفمندی باید می آمد در خدمت تولید قرار می گیرد، 30% به بودجه عمومی کشور باید می آمد کمک می کرد. الان عکس این شده، نه اون 20% از هدفمندی میاریم در اختیار تولید قرار می دیم، نه تنها 30% هم بودجه عمومی نمیره، بلکه از بودجه عمومی هم ما الان به عنوان زیان داریم به سازمان هدفمندی کمک بکنیم یارانه پرداخت کنند. نکته دوم، به علت اینکه قوانین ما، جهتگیری های ما، اجرای واقعی ما در خدمت تولید نیست. روی کاغذ هست اما در اجرا نه. هنوز تولید به عنوان مقوله مهم برای دستگاه های اجرایی ما، برای مدیران ما، برای بانک های ما، برای در واقع مؤسسات مالی ما، هنوز به عنوان موضوع مهم، پایه‌ای و محوری به نظر من جا نیفتاده است. بنابراین این تولید هست که میتواند قدرت ملی کشوری را بالا ببرد. بخش عظیم تولید ما توجه یا بگیم در جایگاه در قانون و بودجه سال آینده بیشتر در بخش شرکت‌های دولتی هست. خب بخش شرکت‌های دولتی هم تقریبا برآوردی سازمان مدیریت در واقع اطلاعات منابع و مصارف اونها را جمع‌آوری می‌کند و در قالب پیوست بودجه، پیوست لایحه به مجلس میدهد که امسال بیش از 8000 میلیارد همت در واقع در لایحه آمده، یعنی در پیوست مربوط به شرکت‌های دولتی که بیشتر تولید خدمات، تولید کالا هستن و از منظر شرکت ها باید بیشتر اون تکلیف دولت ما دنبال کنیم. و آنچه هم در بخش شرکت های دولتی ما در واقع در این لایحه میبینیم، ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری هر آنچه تولید در اختیار دولته. یعنی میخوام بگم که دولت باید هرچی سریعتر بره سراغ اصل 44 قانون اساسی را اجرا بکند و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی از دولت کنده بشه، به بخش خصوصی داده بشه. بخش خصوصی اجازه نمیده عوامل تولید بهره‌وریش پایین باشد، ولی در بخش دولتی تا دلت بخواد عوامل تولید که سرمایه کشور است، سرمایه ملت، سرمایه جامعه است، از بین میره، ناکارآمده. در واقع سود اون، هم سود اجتماعی هم سود مادیش بسیار پایینه. بنابراین یا مثلا بخش زیرساخت ها، عمران کشور، باز من میگم
آقای دکتر همتی اسخای میکنم، ما الان 14 دقیقه سایم با شما صحبت میکنیم، اما میخواییم بریم به سراغ بحث بودجه سال آینده و این خب این مربوط نمیشه به بودجه سال آینده. آقای دکتر همتی،
یا مثلا آنچه ما در بودجه به عنوان زیرساخت ها عمران کشور دیدیم، اینا زیرساخت تولیدن. خب بنابراین ما باید در بودجه‌مون بریم به سمت این که کاهش مالیات تولید کننده بدیم.
خب ما باید برای بعد بریم میسم. آیا رفتیم یا نه؟
ببینم در بودجه امسال.
خب ندیدید اینها رو؟ خب
اینا را در بودجه سال آینده آنچنان مورد توجه قرار نگرفته.
بله.
بنابراین من میخوام بگم اگر به دلیل مشکلات اقتصادی که داریم، توجه رویکرد اصلی بودجه امسال کامل رفته به سمت تامین معیشت مردم.
بله.
چاره هم نبود و ما باید توجه به تورم سنگینی که باش روبرو بگیم، هم در نتیجه افزایش تحریم ها و تنگ کردن حلقه تحریم ها و از طرفی هم ناکارآمدی و کم انسجامی در داخل کشور در بخش اقتصاد، ما بخش عظیمی از بودجه‌مون امسال رفته به سمت در واقع همین معیشت مردم، کالابرگ و یارانه هایی که داریم میدیم. حتی مثلا برای خرید گندم که به عنوان تولید اصلی ما در بخش کشاورزی و پایه غذایی ما هست، آنچه ما برای خرید یارانه گندم حدود 500 همت در نظر گرفتیم، اگر این 500 همت بره مستقیما در خدمت تولید قرار بگیرد، حتما وضعیت تولید ما در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور و اشتغال، رونق، درآمد مردم مخصوصا روستاییان، تثبیت جمعیت ما در روستاها، همه اینا به عنوان یه زنجیره به دنبال داره. بنابراین ارزیابی خود من از بودجه 1405 در خدمت تولید یک ارزیابی بسیار ضعیفی هست و امیدواریم ما در مسیری که پیش رو داریم بتوانیم انشاءالله برای بحث تولید، حمایت از تولید، تأمین مثلا انرژی برق برای تولید، تأمین بله. گاز در زمستان، اینا کارهایی را مجلس و دولت باید با هم بکنیم که بتوانیم بحث تولید را در کشور در این شرایط تورمی در واقع با رونق نگه داریم، که اشتغال موجودمون رو حفظ کنیم، اشتغالی بتوانیم اضافه بکنیم. ظرفیت فراوان داریم در کشور ولی معطلن. امیدوارم انشاءالله بعد از بودجه باز
بله. آقای دکتر همتی، راجع به بحث حقوق دستمزدها، حالا باز یه صحبتی بود مبنی بر اینکه افزایش بیشتری پیدا بکنه، تغییر اتفاق افتاده، خبر جدیدی شما دارید؟
خب ببینید، در حال در بحث حقوق دستمزد کار خوبی که مجلس کرد، دولت در لایحه 20% آورده بود ولی مجلس این رو برگردون، دولت اصلاح کرد و ما از 21% تا 43% در واقع در لایحه دیدیم برای به صورت پلکانی، مخصوصا اونایی که حقوقهای پایین دارن. ما الان حداقل امسال رو 18700 در نظر گرفتیم و از 21% تا 43% افزایش دارن. یعنی حقوقهای پایین، همین مثلا دهک های پایین کارکنان دولتمون یا بازنشستگانمون، افزایش بیشتر شاملشون میشه. اونایی که حقوقشون بالاتره، خب درصدشون در واقع میاد به 20 نزدیک میشه. یعنی سعی شد در این مسئله هم یک عدالتی در نظر گرفته بشود و هم توجه واقعی و عملی به شرایط زندگی کارکنان دولت بشود. هرچند متناسب با تورم موجود نیست، ولی افزایش امسال افزایش خوبی بود و ما حتی از بخش‌های عمرانی و دیگر بخش‌های کشور به خاطر معیشت، چه در بخش کارکنان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد بهزیستی خانواده معظم شهدا، حتی سربازان وظیفه، اینها افزایش هایی داشتیم که با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم جز اولویت ها بود در کنار معیشت مردم.
بله، دولت قرار بود 700 همت اعتبار در نظر بگیره برای حمایت از صنایع متوسط و بزرگ و در این راه خب به هر حال موانعی هم وجود داشت به ویژه از طرف بانک ها. حالا با بررسی بودجه در صحن علنی مجلس آیا به این قسمت هم رسیدید؟ و سوال من اینه که اون موانعی که وجود داره، اون ضمانتی که باید از سمت بانک ها در واقع مردم دریافت بکنن، آیا اینها بدون موانع امکانش هست که اتفاق بیفته؟ خبر جدید پیش اومده؟
روی چرد بانک هامون به جایی که بیشتر به سمت تولید باشه به سمت دلالی و در واقع بازگشت منابعشون هست که هم در بخش دلالی و داد و ستد در داخل سود اونها بیشتره و همین که تولید به هر حال سخت کمتر میرن سمت تولید با تکالیفی هم که ما در قانون بودجه معمولا میذاریم برای بانک ها و قوانین موضوعی که داری برای حمایت از تولید هنوز ما به اون مقداری که باید رضایت از عملکرد بانک هامون داشته باشیم. البته بانک ها یکی از مراجع یا بگیم منبع های تأمین مالی تولید هستند. بازار سرمایه و روش های دیگر هم ما باید به کار بگیریم که سرمایه های سرگردان جامعه را در کنار منابع بانکی بتونیم به سمت تولید هدایت کنیم. زمانی این اتفاق میفته تولید جذاب بشه، تولید در واقع گل سرسبد این سبد مختلف هم فعالیت ها هم اقدامات کشور در قانون بودجه، در بانک ها، در اقتصاد کشور باشه.
الان برای در واقع اینکه تولید رونق بگیره خب یکی از بحث ها فشار مالیاتیه که همیشه تولید کننده ها ازش ناراحت و شاکیان و یکی از منابعی که دولت برای تامین بودجه سال آینده معرفی کرد باز مالیات ها بود. آیا در واقع قوانین طوری تعیین شده، طوری چیده شده که برای تولید کننده ها حالا امتیازات ویژه تری در نظر بگیرن و مالیاتی که بعد اونها بدن با بقیه فرق بکنه؟
به نظر من ما اینجا هم به دلیل شرایط اقتصادی و تورم و تحریمی که امسال داشتیم و یک اصلاح اقتصادی در بخشی از منابع ارزیمون کردیم، اون توجه مورد نظری که حداقل های مورد نظرمون بتونه تأمین بکنه به نظرم ما نتونستیم بهش برسیم. آره
خب، یعنی نتونستیم هیچ در واقع مشوقی برای تولید کنندگان از نظر مالی پیدا بکنیم.
در طول اجرای بودجه شرایط اونم انشاءالله بهتر بشود. برای بحث حمایت از تولید باید مستقلا هم دولت رو وادار کنیم به اقدامات مثبت و همین که خود مجلس قوانینی که لازم باشه در خدمت اینها تلاش کنیم. من میخوام بگم همین وضع موجود اگر ما موانع را از سر تولید برداریم، دست در واقع مزاحمت های تولید برداریم، خود تولید کننده ها در همین شرایط سخت قادرن باز رو پای خودشون بیستن و به کشور کمک کنن.
انشاءالله نمایندگان مجلس بتونن قوانینی رو وضع تصویب بکنن که این موانع از سر راه تولید کننده ها برداشته بشه. یکی از زیرساخت‌های مهم برای تولید هم باز بحث انرژیه. آیا در بودجه جدید سهمی برای توسعه زیرساخت‌های شرکای صنعتی رفع ناتراز انرژی در نظر گرفتن؟
بله، ما در واقع بحثی که داشتیم مخصوص تأمین انرژی صنایع بزرگ ما را تحت تأثیر قرار داده. خب در این قسمت هم تسهیلاتی دیده شده و هم اینکه تلاش کنیم ناترانی ها را در بخش انرژی کم کنیم که فشار کمتری به تولید بیاد.
بله،
و این فشار و ناترانی را ما بتونیم به هم بخش های غیر تولید هم توضیح کنیم و جامعه باید آمادگی پیدا کند بخشی از این ناترانی ها را در واقع تحمل کنند. ما تولید و در اولویت حتی خانوار هم قرار بدیم، یعنی جامعه اگر توانی داره، انرژی داره، اول اولویت باید بدیم به سمت تولیدمون، چون تولید میتونه صادرات به دنبال داشته باشد، ارزاوری داشته باشد. خود همین ارزاوری جلوگیری از تورم میکنه که به مردم فشار کمتری بیاد.
بسیار خب، صحبت پایانیتون رو هم میشنویم راجع به بودجه سال آینده.
شما موفق باشید، امیدوارم ان سال آینده سال خوبی برای کشور باشد، مزاحمت‌های دشمنان کم بشه، ما بتونیم بودجه را اجرا بکنیم و حتی شرایط کشور بهتر بشه که ما اصلاح به بودجه و متمم بودجه را در جهت مثبت بودن هم دنبال کنیم.
ممنونم از شما آقای دکتر همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم که با رادیو تهران همراه هستی. توجه شما به کلام ما برکت میده و داریم همراه با شما راجع به سرمایه گذاری در تولید صحبت میکنیم. امروز گفتم قراره که با یکی از عزیزان در حوزه لوازم خانگی در واقع وارد گفتگو بشیم. میدونید دیگه لوازم خانگی ویترین توانمندی و سلیقه ایرانی ها شده به تازگی، چون که از درخشان ترین عرصه‌های سرمایه گذاری و تولید در سالهای اخیره و یه صنعتی که از دیوارهای خونه ها عبور کرده به نبات خودباوری تبدیل شده یه جورایی و دیگه صرفاً یه کالای مصرفی نیست، یه ترکیبی از هنر طراحی، از دانش مهندسی و تکنولوژی بومی. و اون کسی که داره در این حوزه سرمایه گذاری میکنه، یعنی داره از یک زنجیره بزرگ حمایت میکنه، از قطعه سازان کوچک بگیری تا اونهایی که خب خیلی دیگه بزرگن، تولید کننده های بزرگی هستن و دیگه حالا چشم به بازارهای صادراتی و رقابت با برندهای دیگر دارن. ما حالا راجع به این مسئله حتما گفتگو خواهیم کرد. یه نکته رو بگم، ما تو این حوزه هم باز باید واقع بین باشیم. مسیر تولید لوازم خانگی توی ایران درسته که به تازگی در سالهای اخیر حالا با در واقع افزایش قیمت‌های جوری رقبا هم از میدون به در شدن و تونسته که اعتماد مردم رو در بعضی ویژنت‌ها، در بعضی محصولات به دست بیاره، ولی خب بی‌دغدغه نبوده این مسیر. تولید کننده‌ای که توی این راه آمده در جبهه‌های مختلفی داره فعالیت می‌کنه و واقعا می‌جنگن، از دشواری تو تامین مواد اولیه بگیری تو قطعات هایتک و خب حالا یه سری محدودیت‌ها وجود داره و در کنار همه اینها سایه سنگین قاچاق باز همچنان بالا سر لوازم خانگی تولید بومی هست. نوسانات ارزی رو دارن و باید حتما برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشن برای مدیریت ریسکایی که ممکنه براشون اتفاق بیفته. ولی خب ما هر وقت که با تولید کننده ها صحبت می‌کنیم همشون میگن این چالش ها برای ما همیشگیه، یعنی از اون ابتدا حالا به طرق دیگری، به در واقع عناوین دیگری وجود داشته و سعی کردیم که اینها رو مدیریت بکنیم تا حالا رسیدیم به 50 سالگی فعالیتمون در حوزه‌ای که مشغول هستیم. و قطعا سرمایه‌گذاری در تولید حداقل در این روزها آنطور نیست که بتونیم به سود کوتاه مدت برسیم و کسی که شروع میکنه به سرمایه‌گذاری در تولید باید بدونه که صبوری و امیدواری از شروط اصلی این کاره. حالا صنف مختلف یک امتیازی که در نظر میگیرن و برای عزیزان همیشه ما گفتیم اینه که میگن اگر کسی به مشکل برخورد، ما در اتحادیه خودمون هستیم برای مشاوره دادن، هستیم برای اینکه بهشون راهکار رای بدیم تا بتونن با دل راحت‌تر در حیطه تولید فعالیت بکنن. حتما از مهمانی که حالا قرار راجع به لوازم خانگی باشون صحبت بکنیم خواهم پرسید رو در اتحادیه. ولی به هر حال یه فرصت طلایی این روزها برای لوازم خانگی در بازار کشورمون و این فرصت اگر که درست استفاده بشه و از چشم سرمایه‌گذارهای هوشمند دور نمونه میتونه اتفاق خوبی رو ایجاد بکنه. اون خلأ بزرگی که در بازار ایجاد شده میشه به بهترین فرصت تبدیل به برندسازی و ویژنسازی ایرانی بشه، چون دیگه خب 85 میلیون ایرانی الان هستیم، هر کدوم به هر حال لوازم خانگی رو لازم داریم چه بخوایم چه نخوایم و امیدواریم که از این فرصت استفاده مناسبی بشه. 11:25 دقیقه هست. جناب آقای دکتر انصاری، عضو کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و مشاور کارشناس صنعت لوازم خانگی، روی خط برنامه ما حاضر هستن. آقای دکتر انصاری سلام به شما، خوش اومدید، وقتتون بخیر.
من خدمت شما سرکار خانم شهرانپور و رادیو شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی که در استودیو حضور دارن صمیمانه سلام میگم و خوشحالم که در خدمتتون هستم برای پاسخ به سوالاتتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر انصاری. لوازم خانگی خب این سالهای اخیر به ویژه از اقبال خوبی برخوردار بوده در بازار کشور ما. میخوام ازتون بپرسم که خب عزیزانی که تمایل دارن به سرمایه گذاری در این حوزه باید به چه نکاتی توجه بکنن در مرحله اول؟
بله خیلی سوال خوبی مطرح کردید. من فقط یه اشاره کوتاه بکنم که همطور که در بیان شما هم مشهود بود، صنعت لوازم خانگی یکی از رشته‌های شتاب دهنده توسعه اقتصادی در تمام کشورهاست، من جمله کشور ما، و تنها صنعتی است که عامه مردم چه در بخش‌های خانگی چه در بخش‌های تجاری باید یعنی جزء استفاده‌های لاینفک در یه منزلی ممکنه اولین وسایل نباشه ولی نمیتونه یه وسایل پخت و پز و مسائلی که مربوط به طرز و ایناس نباشه. این خاصیت لوازم خانگی است. اما صنعت لوازم خانگی که متشکل از سه قسمت کلی هم هست، لوازم انرژی بر، لوازم غیر انرژی بر مثل انواع ظروف، و بخش سومش قطعاته، قابلیت تولید در ایران وجود داره به دلیل اینکه ما در ایران از معادن، از امکانات مثل مس، آلومینیوم، پتروشیمی، عرض کنم که فولاد برخورداریم، موقعیت خوبی از این نظر داریم که وابستگیمون رو نسبت به ارز نسبت به خیلی از کشورها کمتر میکنه، ولی یک تولید کننده واقعا باید استراکچر تولید برای خودش داشته باشه، از کجا تا کجا چگونه، یعنی اگر میخواد واقعا تولید بکنه، چون امروز فضای رقابت بسیار فشرده است. یکی هم با کمال تأسف باید بگم قاچاق، که من بارها گفتم قاچاق یعنی امروز داره بیداد میکنه تو نه تنها لوازم خانگی، بقیه. ببینید بنابراین یه تولید کننده باید با توجه به تولیداتی که در کشور دیگه انجام میشه، چون نگاه زمنان باید نگاه صادراتگران باشه، نگاه مشتری محور، مشتری مدار برای داخل و صادراتگران برای خارج، این نگاه مشتری محور و مشتری مدار باید طبق خواسته و نظر مشتری، مشتری چی میخواد، نباید یه تولید کننده بسنده کنه به این که اگر مثلا اجاقش، ماشین لباسشوییش مشمول استاندارد اجباری میشه فقط بسنده کنه به اون استاندارد اجباری. یه نقطهش برای ایمنی و برای در واقع جلوگیری از بعضی اشکالات، ولی یک کارخونه دار باید استاندارد کارخانه ای برای خودش تدوین بکنه. این استاندارد کارخانه ای ابعاد کیفیت از نظر ارگونومی، از نظر اندازه، از نظر سهولت استفاده، از نظر زیبایی، از نظر مصرف انرژی که امروز به حال یکی از مسائل، همه اینا در نظر بگیره. بنابراین این نیست که هر کس بیاد، ما متاسفانه تعداد زیادی اومدن مجوز گرفتن از وزارت صنعت ولی واقعا حداقل‌ها را گاهن نمیدونن تشخیص بدن در تولید لوازم خانگی. بعدم ما متخصصین زیادی داریم به علت دانشگاه تخصصی که داریم، نتیجتاً یه ترکیبی ایجاد کنه بین صنعت و مسائل دانشگاه، کسانی که از دانشگاه ورود پیدا میکنه، اینا بسیار بسیار مهمه و باید نگاه صنعتگر، نگاه جستجوگر باشه در اون چیزی که تولید میکنه، چه ماشینالات نیاز داره، استاندارد چه استاندارداری رو باید، اونم استانداردی که چون استاندارد کارخونی، و کیفیت رو باید اول مورد نظر رو بده. کیفیت من بارها در گفتوها گفتم حد و اندازه نداره، کیفیت در خدمات، کیفیت استاندارد یه چیزی اجباری قانونیه، ولی نگاهش به کیفیت باید باشه، نگاهش به این باشه که مردم امروز چه میخوان.